ملاک ثابت عقلانی و مذهبی براش وجود داره. یک گفتگوی بدون قضاوت و جهتگیری انجام بدید، یعنی با احترام، بدون حمله، بدون سرزنش از او بپرسید که فلانی این موضوع چرا برای تو مهم نیست، میتونی راجبش حرف بزنی؟ و دلایل خودمون رو تو یک فضای ایمن بدون اینکه او فکر کنه من دارم تحمیل میکنم به او توضیح بدم و بگم دوست دارم راجب حرفان فکر کنی، انتخاب کنی. نمیگم حتما هرچی که من میگم و قبول کن. آی دارابی، وقتی به آدمها اجازه پذیرفتن میدیم، اجازه پذیرفتن یا نپذیرفتن، احتمال پذیرفتن بالا میره. ولی وقتی با آدمها جوری صحبت میکنیم که او باید بپذیرد، یعنی حسش اینه من این رو باید بپذیرم، معمولا مقاومت و لجبازی در اون فرد ایجاد میشه. چرا؟ چون یک چیزی که خداوند به اون آدم داده رو ما داریم نقض میکنیم. اون چیه؟ اختیار اون آدمه. لجبازی فریادیست که نشان میدهد اختیار اون آدم سلب شده. لجبازی در واقع یک سبک مقابله است برای به دست آوردن اختیاری که دارن از من سلب.
نمونه بارزش هم بچه‌ها هستن که
بله بله کاملا بچه‌ها مینونه، یعنی میخوای استقلال بچه‌ها رو بگیری، بچه میگه خودم غذا بخورم خودم، و بعد اینو ازش میگیریم میگیم بچه‌م لجبازی مون. بچه‌ت داره میگه بذار رو پای خودم واستم.
درست.
بچه‌ت داره میگه بذار خودم انتخاب کنم. به خاطر همین لجبازی یعنی یک ندای درونی است که اختیار اون آدم سلب شده در انتخاب. فطرت انسان ها به سمت خوبی است و انه لحب الخیر لشدید، فقط کافیه ما این خیر رو بهش نشون بدیم، این باعث میشه. پس گفتگو کنید و مدل گفتگوتون مدلی باشد که او حس نکند دارید تحمیل میکنید. دو، بشنوید اونم چی میگه، نظرات او رو، نقدهای او رو، استدلالای او رو بشنوید بدون اینکه سری استدلالاشو نقض کنید. گاهی فقط باید شنید و سکوت کرد
و گاهی هم باید به جای چرا چی شد گذاشت.
بله بله بله. چی شد به این نتیجه رسیدی؟ این استدلالا رو توضیح بده. یعنی چرایی هم که میگم توبیخی نیست، منظورم همین چی شده، میخوام بدونم، میخوام با ذهنیت تو آشنا بشم، اونم راحت‌تر به اشتراک میذاره. البته اگر تا حالا این مدلی صحبت نکردیم اوایل مقاومت میکنه ها.
بله.
فکر میکنه اینم یه سیاسته، میخوایی نرم تحمیل کنی، ولی به مرور چند بار که گفتگو میکنی و تو رفتار میبینه که این تحمیله نیست، واقعا تو در پی این هستی که به یک معنای مشترک برسید، گارد او هم میاد پایین و او هم آروم آروم
حالت تدافعی نمیگیره.
آره، حالت تدافعی نداره و میشنوه اونم آروم آروم از شما. بسیار. چون شما او رو شنیدید. وقتی او رو نشنوید او هم شما رو نمیشنوه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و سپاسگزارم. خانم های گرامی، خواهران بزرگوارم، حرف بزنید لطفاً، حرف بزنید، حرف بزنید، حرف بزنید. هر چی بگم حرف بزنید کمه. استاد یوسف زاده در برنامه‌های مختلف همیشه گفتن لتعارفو، همدیگه رو بشناسید. و این شناخت همیشه با حرف زدن اتفاق میفته. آقایون خیلی کم پیش میاد سکوت کنن، معمولاً شاید 90% به بالا برونگرا هستن و خیلی درصد کمیه که حرف نزنن.
مدل گفتگوشون متفاوته که بعداً تو تفاوت‌ها خواهم گفت. رسیدیم به تفاوت.
خیلی جذاب میشه.
جنسیتی متفاوته. این تفاوت رو باید درک کنیم فقط.
سپاسگزارم استاد عزیز. یه سوال هست، سوالی که خیلی از دختر و پسرهای امروزی که میخوان با هم دیگه ازدواج بکنن درگیرشند و شاید خیلی از جدایی‌ها تو این مرحله از زندگی اتفاق میفته و یک تصمیم ناگهانی و نابهنگام در زمان شناخته.
بله.
سوال اینه، گفتن که شوهرم فرد حساس و زودرنجیه و انتظارش از من زیاده. من 17 سالمه و همسرم 22 سالشه. یک دختر 17 ساله این رو برای ما فرستاده. خیلی دمدمی هست و زمانی که ناراحت بشه یا عصبانی بشه یا اون چیزی که میخواد یا انتظار داره نشه، اصلا قابل پیشبینی نیست که چی کار میکنه. از داد و بیداد و قهر گرفته تا زدن حرفهای غیر متعارف و کوبوندن در و مشت زدن به دیوار. خیلی باعث ناراحتی من و اطرافیانم میشه. نمیدونم چی کار کنم. ما تو دوران عقدیم. آخرین بار کاری کرد که دیگه آبروی خودش رو در خانواده‌ام برده. میخوام جداشم. چیکار کنم؟ کم آوردم.
بله، این تجربه چالش های اول زندگی، بله، تجربه تلخیه. به این مخاطب گرامی و همه زوج های جوان، به خصوص اونایی که تو دوران عقده، میخوام یه نکته ای رو بگم. ببینید، ازدواج یک تحول بزرگه.
بله.
تمام سیستم زندگی انسان رو تغییر میده، هویت انسان رو به چالش میکشونه. چجور میگن نوجوان در بحران قرار میگیره؟ چرا؟ چون داره هویتش تحول پیدا میکنه. بله. یک موقعیت بحرانی و تحول سریع و جدیه. ازدواج هم مثل دوران نوجوانیه. خیلی حرف خوبی دارم میزنم، اما خوب گوش بدید. خیلی از اختلافات تو روزای اول شکل میگیره به خاطر اینکه این نکته رو درک نمیکنیم. بعدم 20 سال از زندگیمون گذشته، ولی ریشش تو اون روزای اوله. اول زندگی و ازدواج برای این دختر خانم 17 ساله، برای این آقای 22 ساله، بله، یک بحران هویتیه. یک هویت جدید و نقش جدیدی داره به من اضافه میشه و این با یک بشکن حل نمیشه.
همینه.
یک فرایند و زمانی میگذره که ما تطابق پیدا کنیم با هم دیگه، ما هماهنگ بشیم، نقش جدید رو بپذیریم. خب اینو خیلی حواسمون باید باشه. بعضی همون اول زندگی میگه نه، این اون کسی که فکر میکردم نیست. نه، خیلی عجله میکنیم. مهلن مهلا یا عباد الله، بابا یواش یواش، آرام آرام، گاماس گاماس، اللهم بیر بیر، باید آروم آروم. یعنی بله، یه بخشی این نکته رو این شنونده گرامیمون باید بدونه.
قدیمی های ما گفتن 3 سال اول زندگی رو طاقت بیاری رفتی تا ته زندگی.
خیلی نکته مهمیه. آره.
و یه چیز دیگه هم میگن و اون اینه، هر وقت به آقایون میگن هر وقت تونستی بی دلیل عذرخواهی کنی، برو زندگی.
یعنی یه سری آمادگی های قبلی میخواد. هر چقدر آماده باشی تو زندگی به چالش میخوری. چرا؟ چون الان باید همسر باشی، دیگه پسر خونه نیستی و توقعاتی ازت وجود داره. تا دیروز هیچکی به تو نمیگفت چرا زنگ نزدی به فلانی تسلیت بگی، داداشش فوت کرده بود. الان از تو توقع دارن آقا. تا دیروز تو رو با خانوادت، پدر مادرت دعوت میکردن، الان جداگونه. توقع های اطرافی ازشون عوض میشه. چالش های مالی به خصوص روی دوش پسرها، روی دوش دخترها به خاطر جهیزیه و خانواده هاشون میاد. ببینید اینا چند بعدی بحرانه. حالا بعضن در این بحران بعضیا پرخاشگر میشن، مثل نوجوان ها میبینید. بله. تو این بحران هویت و تحول هویتشون پرخاشگر میشن. تو اوائل زندگی هم بعضن پرخاشگر میشن، بعضن خانوما، بعضن آقایون، این اتفاق میفته. چی کار کنیم؟ اول این شرایط رو باید بپذیرید و درک کنید، بدونید تو کدوم یکی از مراحل زندگی قرار گرفتید.
درسته.
این مرحله، مرحله بحرانی، حساس و تحولی.
میتونیم بگیم آگاهی پایینه که این اتفاق
میفته. بله بله، یه مقدار دانش معلوم پایینه، احتمالاً دانش تفاوت‌های جنسیتیشون هم پایینه. تو ازدواج‌هایی که تو سنین پایین رخ میده این وجود داره.
همینه که مشاور مرتب تاکید میشه مشاور رفتن
بالا بره. نکته بعدی، حالا شما میگید که من به طلاق فکر میکنم. اولا درکتون از موقعیت کمک میکنه به شما که تصمیمتون روشنتر باشه. صرفا احساسی و تحت فشار هیجانات منفی نباید تصمیم گرفت. نکته اول. نکته دوم، یه بررسی بکنید ببینید آیا همسرتون، این آقا که الان این رفتارهای پرخاشگرانه رو نشون میده، با دوستاش هم همینطوریه؟ محل کار و تحصیلش همینطوریه؟ در گذشته، یکی دو سال گذشته با خانوادش، یکی دو سال، خیلی عقب نرید چون نوجوان تر میشه، تو این 2-3 سال اخیر با خانوادش چنین رفتارهای پرخاشگرانه ای نشون داده یا نداده؟ اگر قبلا نبوده پس این از همونیه که گفتم. اما اگر قبلا بوده، قبل از هر تصمیمی دوران عقد رو فعلا حفظ کنید، با این که برید سر خونه زندگی حل میشه، با این نسخه اشتباه مسیر رو ندید، دوران عقد رو ولو شده چند ماهی اضافه کنید، حفظ کنید و حتما برید سراغ مشاور. چون دوران عقد برای همین بود دیگه، که ما در شناخت‌های عمیق و روابط عمیق ببینیم میتونیم با هم دیگه تطابق پیدا کنیم یا نه. که چیکار کنیم اگر دیدیم این سوابق داره، پرخاشگریش با دیگران هم از عمومیت داره، حتما دوران عقد رو حفظ کنیم و بریم سراغ مشاور.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. این سوال یه سوالیه که خیلی از فرزندانمون، فرزندان ایران زمین باهاش درگیرن. خیلی جواب راهگشایی بود، سپاسگزارم. امیدوارم که تصمیمات هیجانی نگیرید خانمای محترم، خواهرای بزرگوارم و آقا پسرهای گل و نازنین، که تا الان با ناز و نوازش مادر از خواب بیدار می شدید و الان باید با مسئولیت از خواب بیدار بشید. و این خیلی نکته مهمیه. خیلی ممنونم استاد عزیز و خیلی خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی، خانواده های محترم، که از هر گوشه این دنیا، چه از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و چه از طریق امواج فضیلت و فطرت رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 دارید ما رو میشنوید. ان شاء الله که کارون خانوادهتون گرم گرم باشه. تا برنامه بعد، ضمن خداحافظی از شما، از خدا میخوام که همه شما رو حفظ بکنه و کانون خانوادتون همیشه همیشه پرمهر باشه. خدا یار و نگهدارتون.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شد، دل به شادی نهاده. رشته ای محکم از مهر، نام او خانواده. رشته ای محکم از مهر، نام او خانواده.
اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار. اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
خدایا، در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعه آب می گردم تا اندکی سیراب شوم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد، همراه با
کلیدهای
خوشبختی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عرض سلام و درود و تسلیت به شما هموطنان نازنین، شما عاشقان و عزاداران حسینی. با برنامه کلیدهای خوشبختی دقایقی در خدمت شما عزاداران حسینی هستیم. لطفاً حدود 15 دقیقه با ما همراه باشید. همه ما تو زندگی دنبال یه برنامه برای رسیدن به خوشبختی و سعادتی، برنامه‌ای که جامع، کامل و هدفمند باشه و بتونه ما رو به آرامش پایدار و ابدی برسونه. یکی از این برنامه‌ها و مهارت‌ها زندگی در سایه سار اهل بیت به ویژه امام حسین علیه السلام. حسینی بودن و زندگی حسینی داشتن یعنی وقتی که در راه حق هستیم ما رو از مرگ باکی نیست، یعنی اون مرگ از اصل هم برامون شیرین تره، یعنی ثابت قدم بودن و تا آخرین قطره خون پای دین خدا موندن و فدا شدن برای امر به خوبی ها و نهی از بدی ها. زندگی حسینی داشتن یعنی گذشتن از هر چه دوست داریم برای رضای خداوند متعال، یعنی قربانی کردن خود محوری ها و خودخواهی ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. سلام و عرض تسلیت دارم به شما هموطنان عزیزی که از سراسر ایران اسلامی شنونده برنامه کلیدهای خوشبختی هستید. میدونم که این ایام دلاتون خیلی گرفته است و خیلیاتون با گریه ها و نوحه ها حسابی دلتون رو سبک کردید، اما تا حالا زیاد شنیدیم که میگن شور و شعور حسینی با هم باید باشه، یعنی فقط دل سوخته ی اهل بیت علیهم السلام نباشیم، بلکه فهمیده و اهل عمل باشیم و سبک زندگی هامون رو ببریم سمت زندگی حسینی. خب حالا در همین مورد میخوام برم سراغ مردم و باهاشون هم کلام بشم، لطفاً با من همراه باشین. سبک زندگی حسینی یعنی چی؟
یعنی با امام حسین بودن تو همه ثانیه ها.
سبک زندگی حسینی یعنی در همه ساحت های زندگی ما الگومون امام حسین باشه.
زندگی حسینی یعنی نترس بودن و عشق به شهادت، که امروز هم میبینیم مردم عزیز ما این رویه شهادت طلبی رو خودشون دارن.
از نظر من یعنی این که همون راه امام حسین رو پیش بریم، جهاد در راه خدا، بعد امر به معروف و نهی از منکر، که ما مقابل ظلم و ستم همیشه وایسیم و سکوت نکنیم.
کدوم بخش از زندگی امام حسین علیه السلام الگوی زندگی شماست؟
نمیشه بگیم کدوم بخش، همه بخش ها و همه سکنات و لحظات و رفتارهای امام که از طریق روایات به ما رسیده تک تکش برای ما الگوه. و حالا به قول معروف یا از زبان علما یا خودمون تو روایات اگر غور بکنیم این سبک زندگی به دست میاد که مثلا علی عبدالله تو لحظات مختلف چه تصمیماتی میگرفتن، همون تصمیمات برای ما الگو خواهد شد.
به نظر من گذشتی که ابی عبدالله تو زندگی خودشون نشون دادن، حتی ما رو تو واقعه عاشورا میبینیم که امام حسین علیه السلام نسبت به حور که جلوی راه این بزرگوار رو میبنده، اما حضرت گذشت میکنه از این خطای بزرگ اون و دوباره از او دستگیری میکنه، به نظر من زندگی که از امام حسین میتونیم درس بگیریم.
این الحسین لمصباح الهدى ابدا وكوكب المجد للأجيال في العصر سفينة لنجاة الخلق نحو هدى فمن بها يتمسك ينجو من خطر.
دوستان، یکی از جلوه های عرفانی و زیبای قیام عاشورا که میتونه در سبک زندگی ما تأثیر گذار باشه ایثار و از خودگذشتگی در راه خداست. امام حسین علیه السلام با وجودی که میتونستن با پذیرش صلح زندگی همراه با آرامش و سکینه‌ای داشته باشن، هیچ وقت اون زندگی رو با زندگی زیر سایه ظلم عوض نکردن تا برای همیشه جاودانه تاریخ بشن. حجت الاسلام حجتی، کارشناس مسائل مذهبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. ما ابی عبدالله رو به عنوان الگو و پیشوای خودمون در تمام مراحل زندگی قبول داریم، فقط امام حسین رو تو اون ده روزه ورودشون به کربلا خلاصه نمی کنیم. تمام رفتارهای حضرت از اون موقعی که از مدینه حرکت کردن تا موقعی که به شهادت رسیدن به عنوان الگو و این قیامشون قیام جهانی شد. یکی از رکنهای اصلی این قیام حضرت که از اون میتونیم به عنوان الگو و سبک زندگی در رفتارهای فردی و شخصی و اجتماعیمون بگیریم، این که حضرت اولا نسبت به ظلم بی تفاوت نبودن، یعنی در برابر ظلم ایستادگی کردن. نه تنها نسبت به ظلم بی‌تفاوت نبودن، تو هر مرحله اگر کسی اینو قبول کنه دیگه حاضر نیست حتی به یک حیوانی ظلم کنه. شما ببینید اون منزلی که حضرت با لشکر حر مواجه شدن و لشکر حر مقابل حضرت بودن، حضرت منزل قبل ترش فرمودن مشک‌ها رو پر آب کنید، در منزل بعدی مهمان داریم. خب همه خوشحال شدن، فکر کردن لشکری میخواد به حضرت بپیوندن. دیدن مرحله بعدی لشکر جنگی حضرت، فرمودن به همشون آب بدید، حتی به حیواناتشون هم آب بدید. خب چرا به حیوانات آب بدید؟ چون حضرت میدونه که این حیوان تشنه است، این تشنگی اذیتش کرده، الان آب ندادن و بی تفاوت بودن به این حیوان ظلمه. کسی که تا این حد نسبت به ظلم به حیوان بی تفاوت نیست، آیا نسبت به ظلم به یک انسان بالاتر به یک امت بی تفاوت خواهد بود؟ قطعا همچین چیزی نخواهد. این نکته مهمیه که ما از این ارتباط با امام حسین به این نتیجه برسیم بی تفاوت بودن از خودمون، زندگی شخصیمون بذاریم کنار. یعنی نگیم به من چه. اگه کسی اینجوری باشه میفهمه که حضرت چرا فرمود من خارج شدم، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. خب اون موقع همچین شخصی میتونه منتظر یه آقایی باشه که میخواد بیاد قیام کنه علیه ظلم، ظلم از بین بره. وقتی ظلم از بین بره جهان مستعد میشه. کی جامعه پذیرش این هوا رو این فضا رو داره؟ موقعی که خود اون جامعه علاوه بر این که نسبت به ظلم بی تفاوت نیست، در مقابل ظلم هم ایستادگی میکنه.
کلیدهای
خوشبختی.
عزیزان همراه، اگه ما به زندگی نگاهی ازلی و ابدی داشته باشیم، امام حسین علیه السلام الگوی بسیار مناسبی برای درسگیری و الگو پذیریه. حضرت در طول حیات مبارکشون اسوه زندگی خوبی برای همه انسان‌ها هستند و اگه قرار باشه از روی سرمشقی مشق بنویسیم، زیباترین سرمشق سیره و روش زندگی امام حسین علیه السلامه و این زندگی اونقدر زیبا و انسانسازه که حیف الگو پذیری از اون فقط خلاصه بشه در روز عاشورا، بلکه همه روزهای حیات ایشون عاشوراست و درس دهنده و سرشار از زیبایی.
کدوم بخش از زندگی امام حسین علیه السلام الگوی زندگی شماست؟
اینکه امام حسین مقابل ظلم سکوت نکردن، قیام کردن، ما هم این امام حسین همون گونه باید رفتار کنیم.
من بیشتر مطیع بودن اوامر الهی که توی زندگی امام حسین هست، که اصلا وقتی میگیم السلام علیکه یا ابا عبدالله، یعنی خصوصیت اصلی امام حسین علیه السلام عبد بودنش بوده و این برای من خیلی مهمه.
این الگو پذیری چه تأثیری تو زندگیتون داشته؟
در درجه اول همون علا به ذکر الله تطمئن القلوب، فرمودن مراد از ذکر ما اهل بیت هستیم، آرامش میاره برای آدم تو تمام لحظات، تو تمام قسمت‌های مختلف زندگی، سر کار، خانه، تعامل با بچه، تعامل با خانواده. این آرامش است که نتیجه و محصول این الگو خواهد شد.
تأثیر هر حال امام حسین تو زندگیمون باز بیشتر تو بخش مبارزه با ظلم و توی بخش اینکه ما در برابر ظالم سر تسلیم فرود نیاریم، این بیشتر از هر چیزی با توجه به شرایط الان هم بیشتر هر چیزی نیاز به الگوبرداری از این سبک و سیره حضرت امام حسین علیه السلام هستیم.
اینکه مثلا اگه اطرافیان یا دوستان چیزی گفتن، من هیچ وقت سکوت نکردم یا مقابل ظلم و ستم وایستادیم و از مظلوم دفاع کردیم، خیلی تاثیرگذار بوده.
تاثیرش همینه که انسان هر رفتاری که میخواد انجام بده، اگر اون رفتاری باشه که خدا دوست داره، دیگه به دنبال هوا و هوس و اینها نیست و همیشه همون جوری فکر میکنه، همون جوری عمل میکنه که خدا دوست داره انجام بده.
واقعی اونجاست که انسان با کرامت و عزت و احترام در راه هدفی بزرگ تلاش کنه و زندگیش قدم به قدم در مسیر رسیدن به اون هدف متعالی باشه. اگه انسان در راه رسیدن به چنین هدفی بمیره، حتما مرگ شرافتمندانه او نوعی حیات جاوید و مایه سربلندی و افتخاره. اگه سید الشهدا علیه السلام تا ابد زنده است، برای اونه که حاضر نشد برای زنده موندن ننگ بیعت با یزید رو تحمل کنه و ذلیلانه زیر حکومت اون نامردان ننگالود به زندگی ادامه بده. حجت الاسلام حجتی، کارشناس مسائل مذهبی.
خیلی مهمه که ما این عبادت هامون و این ارتباطان با اهل بیت یک خروجی داشته باشه. ثمره مهم و میوه اساسی ارتباط با امام حسین اینه که ما نسبت به هیچ کسی و هیچ رفتاری بی‌تفاوت نیستیم. گناه ظلمه. اگر یه گناهی تو جامعه پخش بشه میشه ظلم و ما نسبت به اون بی‌تفاوت بشیم، ما در ملاک‌ها و معیارهای زندگی حسینی باید یه تجدید نظر کنیم، چون رکن اصلی حضرت این بود که یک، حضرت نه تنها نسبت به ظلم بی تفاوت نبود، نه تنها نسبت به جامعه بی تفاوت نبود، ظلم پذیرم نبود که فرمود ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین الاثنتین بین الذلت و سلت و هیهاد من نزله، که من به هر قیمتی بخوام این حکومت سر تا سر جور و ظلم یزید رو بپذیرم یا کشته بشم. قطعا من این پذیرش حکومت رو ذلت میدونم و عزت هم هست برای من، مرگ در راه خدا و افتخار است.
امیر حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر النذیر امیر حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر.
به پایان این قسمت از برنامه کلیدهای خوشبختی رسیدیم. با امید به این که زندگی سراسر پر از مهر و عشق به امام حسین علیه السلام داشته باشیم و در پرتو سیره و روش زندگی ایشون عمرمون رو سپری کنیم، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. عزاداری هاتون قبول و زندگیتون پر از مهر حسین.
اميري حسين ونعم الامير سرور فؤاد البشير النذير اميري حسين ونعم الامير سرور فؤاد البشير النذير مولى ابي عبد الله مولى ابي عبد الله.
عصر تابستانیتون بخیر باشه. همراه رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. برنامه کلیدهای خوشبختی رو شنیدید و تا دقایق دیگر عصر جوانی تقدیمتون میشه. یک برنامه زنده به مدت 60 دقیقه که از جنس مسابقه است و انشالله که همراهش باشن جوانای دیروز و امروز و فردا. ساعت 18 میتونید گنج سعادت رو بشنوید، اخلاق توحیدی رو بیان میکنن استاد محمد هادی فلاح در این برنامه. 18 و 20 دقیقه چراغ راه پخش میشه از رادیو معارف با موضوع حجاب در قرآن. 18 و 55 دقیقه برنامه زمزم احکام که معرف حضورتون هست مدت حدود 20 دقیقه تقدیم شما خوبان خواهد شد و ساعت 19 و 15 دقیقه با برنامه خانه دوست در خدمت شما خوبان خواهیم بود که روانه میشید به سمت خانه دوست، مساجد شهر و دیار خودتون. لحظه غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 19 و 21 دقیقه است و اذان مغرب 19 و 41 دقیقه از مأذنه های شهر تنین انداز میشه. بعد از برنامه خانه دوست هم ساعت 20 میتونید با خبر جهان اسلام همراه باشید. البته برنامه های این نوبت پخش رادیو معارف تا ساعت 22 ادامه داره که انشالله در فرصت‌های بعدی که خدمتتون برسم برنامه‌های دیگر رو هم معرفی خواهم کرد. اما امروز داشتم فکر می‌کردم به این که توی صحبت‌هام با دوستای خودم چقدر نکات مفید گیرم میاد، چقدر امید بخش این که آدم یه دوستی داره که میتونه باهاش صحبت کنه. و امروز هم از اول نوبت پخش که در خدمت شما مخاطبان خوبمون بودیم، احادیثی رو از آقا امام علی علیه السلام درباره دوستی گفتیم. یک حدیث دیگه هم مهمون کنم شما رو در این لحظه ها که آقا امام علی علیه السلام می‌فرمایند هر کس عیب‌هایت رو بر تو آشکار کند دوست تو و آن کس که عیبت را بپوشاند دشمن توست. یه موقع است یه دوستی میاد از سر دوستی و در واقع محبتش به ما یه نکته‌ای رو گوشزد می‌کنه که خیلی خوبه اتفاقا و ما ناراحت میشیم و ممکنه این دوستی رو به هم بزنیم، اما جالب اینجاست که آقا امام علی اینطور گفتن: هر کس عیبهایت را بر تو آشکار کند دوست تو، و آن کس که عیبت را بپوشاند دشمن توست. از نقاط جذاب زندگی اون نقاطیه که توی جوانی ترسیم میشه و دوستای دوران جوانی دوستای فراموش نشدنی هستند. همه ما به خاطر داریم و ماهایی که تو دوران جوانی هستیم قدر میدونیم و این دوستا رو حفظ میکنیم. انشالله در سایه رضای الهی باشه همه کارهامون، چرا که آقا امام علی علیه السلام میفرمایند: خوشبخت و رستگار کسی است که علم و عملش، دوستی و دشمنیش، سخن گفتن و سکوتش و رفتار و گفتارش تنها بر اساس